بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم الشيخ رحمة الله عليه بحثشون بإنجا رسید که مسلماً عبد در ایقاع عقود و ایقاعات، ایقاع به معنای ایجاد کردن، در ایجاد کردن و انشاء عقود و ایقاعات مستقل نیست و از نسیت لازمه چه برای خودش باشه، آنچه که برای اوست بنابر قلب مالک شدنش، و چه این که برای غیر باشه. صحبت به اینجا رسید که اگر مولا اذن داده بود که صحبت هم مشکلی نیست، ولی اگر مولا بعد از اینکه عبد معامله رو کرده رضایت بده، آیا معامله عبد درسته یا باطله؟ احتمال اولی بود که باطله. دیروز توضیح دادیم چون مسئله عبد مثل مسئله مکره و فضولی نیست که با رضایت لاحق درست بشه. اونجا حق مالک میخواستیم حفظ بشه، لذا مالک هر موقع حق خودش رو اعمال کرد معامله درست. در معنا حرفی اصلا خود این انشاء عبد مشکل داره. عبد حق نداشت مستقلا انشاء بکنه. چون حق نداشت مستقلا انشاء بکنه، پس انشاءش مثل مکره فضولی نیست، مثل سبیه و شأنیت ترتب اثر رو نداره. رضایت لاحق هم رو تصحیح بحث نمی کنه. وچه دوم دیروز نرسید بخونیم. فرمشه می فرمد که نه الاقوا الا ان الاقوا هو الحوق اجازت المولا. اگر مولا بعدا اجازه داد معامله درست خواهد. چرا؟ شیخ می فرمد فرمایش شما خوبه. تا اینجا رو خوب دقت کردی که مسئله عبد و مسئله فضولی و مکره یه تفاوتی که داره اینه که اونجا حق مالک رو ما میخواستیم تأمین بکنیم، اینجا مسئله مستقل نبودن عبده. اما حرف زنه که خود این ادله مستقل نبودن عبد رو باید ببینیم یعنی چی. خود این ادله که میگوین عبد مستقل نیست، عبد مستقل، عقدش کلا عقده، عبارتش کلا عباره است، این ادله چی میگن؟ چون وقت خود این ادله را اگر بررسی کنیم میبینیم این ادله میگوین عبدی که مستقل است، یعنی اذن مولا سابقا و لاحقا ندارد، عبارتش کلا عباره. اصلا خود این ادله اینو دارن. این ادله میگوین عبارت عبد، انشاء عبد، اگر اذن مولا سابقا او لاحقا باش نبود لغوه. خب پس در نتیجه اگر اذن مولا بود سابقا او لاحقا معامله درست. لعموم ادله الوفاء بالعقود. اما او ادله کلی داریم که معاملات درست. خب عفو بالعقود هست، اهل الله البیع هست، هر کدوم از معاملات هم یک ادله‌ای دارن. از صلح جائز بین المسلمین هست، فانکه ما طاب لکم من النساء هست. خب ادله مختلف. والمخصص انما دل على عدم ترتب الاثر على عقد العبد من دون مدخلیه المولا اصلا. اصلا یعنی چی؟ سابقا و لاحقا. مخصص اینو گفت. پس ما به همین اکتفا میکنیم. لا مدخل یعنی انما دل الا بر این دلالت نکرد، عرف میشه بر اون عدم، یعنی لم یدل الا مدخلیت اذنه السابق، اذن سابق مولا رو شرط نکرد. خب بعد ادله رو ببین، ولو شک، حالا ما هم چه ادله رو بررسی نکردن، فرمان اگر ما شک کردیم که اون ادله به چی دلالت دارن، آیا مدلول ادله این است که عبد مستقل یعنی عبدی که مولا به او اذن نداده است سابقا خود سر است، خب یا نه اشتراط هر دو رو دارم مطرح میکنم. فرمایید که لا مدخلی ولو شک عیزا، اگر شک کردیم وجب الاخذ بالعموم فی مورد شک. بچش هم روشن، ما یک سری عمومات داریم مثل احل الله البی اوفو بالعقود، یه مخصص داریم مثل آیه شریفه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شی، مخصص ما اجمال داره، مخصص ما منفصل اجمال داره، اجمالش هم بین اقل و اکثره، در زائد بر اقل تمسک میکنیم به عام فوقانی. خب همینجور ما این کار رو کردیم. قدر متیقن از مخصص عبارت هست از جایی که مولا اجازه ندهد اصلا نه سابق و نه لاحق، این قدر متیقن. اینجا از عفو بالعقود بیان بیرون، در مشکوک به عفو بالعقود تمسک میکنیم. و تأیید ارادت الاعم من الاجازت من الاجازه از صحیحت و سابقه، ما شاهد بر این که مراد از اون معامله عبد که درست نیست اونیه که مولا نه سابقا اجازه بده و نه لاحقا اجازه بده، همین روایتی که سابقا گذاشت همین روایت این بود دیگه. صدر روایت اگه بیاریم، ان ابی جعفر ابی عبدالله علیه السلام قالا المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه الا باذن سيده، نه نکاحش جایزه و نه طلاق، هیچ کدوم بدون اذن سید جایز نیست. خب بعد زرار میپرسد فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق، اگر سید اجازه داده چه کسی میاد طلاق میده؟ حضرت فرمود که مولا باید طلاق، فإن جواز النكاح يكفي له الاجازه. خب مولا باید اجازه بده، میدانیم اگر مولا لاحقا اجازه بده نکاح درسته، تو روایات صریحا داریم که اگر مولا بعدا اجازه داد نکاح عبد رو، نکاح عبد درسته، روایت خاصی که روزای خودش وارد شده. خب پس اگر در نکاح اینطور باشه در سایر معاملات هم فهمیم که همین طوره. اصلا معلومه که آیه حتی میشه گفت این یک دلالت خوبی داره، این حدیث شریف میخواهد همون مخصص ما رو که آیه شریف هست، آیه شریف ضرب الله مثلا عبد مملوکنه، میخواهد این مخصص رو تطبیقش بده و مخصص رو واسه ما روشن بکنه. لذا میشود گفت اصلا مخصص دیگه مجمل هم نیست، به قرینه تطبیق حضرت معلوم میشود که چون از خارج هم میدونیم در نکاح باذن الله کفایت میکنه، میفهمیم مراد حضرت از استقلالی که عبد نباید داشته باشه اینه که حتی مولا لاحقا هم اجازه نده، اینو میفرمایند باطله. فل مراد بالاذن هو الاعم چه سابقا چه لاحقا الا انه خرج الطلاق بالدلیل. خب یه شخصی میگوید مرد حسابی شما به این روایت زراره قسمت نکاحش توجه کردی، به قسمت طلاقش هم توجه بکن. تو قسمت طلاق شما از خارج میدانید که اجازه لاحق مولا مصحح نیست، کما اینکه در قسمت نکاح از خارج میدانید اجازه لاحق مصححه، در قسمت طلاق از خارج میدانید که اجازه لاحق مصحح نیست. لذا در مسئله بیع اگر شما شک کردید چطور الان میگویید که مثل نکاحه؟ شاید بیع مثل طلاق باشه. خب فرمود که آقا طلاق خرج به دلیل، در مورد طلاق ما دلیل داریم، وگرنه اصل اولی همون مسئله نکاحه. چون استظهار خودمون هم از آیه شریفه مستقلا وقتی با آیه شریفه نگاه میکنیم به ضرب الله مثلا، همینو میفهمیم که منظور این است که لایق را علی شیئه، یعنی که کلن مستقل نباشه، اصلاً مستقل نباشه. خودمون هم برداشتمون همین. طرف اشکال میکنه، یه آقا جان طلاق لازمش این میشه که حضرت باید تذکر میدادن. اگر آیه شریفه دلالتش به اینه که اذن لاحق درسته، چرا حضرت در مورد طلاق تذکر ندادن که در مورد طلاق حتما باید اذن سابق باشه؟ خب شیخ خواهد لا یلزم و تأخیر البیان، تأخیر بیان از موقع حاجت پیش نمیاد. چرا؟ شما فقط تأخیر بیان از موقع حاجت میده تو بحث مطلق و مقید. اگر یه قیدی رو مطلق نیاز داره بهش بزنی و مخاطب هم باید اون قید رو بفهمه، نباید دیر بزنی، قبل از عمل مخاطب باید اون قید رو بزنی. اما تو بحث مطلق یک بحثی که هست دیگه، باید ببینیم عبارت برای چی میاد، در مقام بیان چیز. اول مقام بیان عبارت روشن باشه تا بگوییم مخاطب با توجه به اینکه مقدمات حکمت تمام است، من جمله مقام بیان این تمامه، الان میخواد به اطلاق تمسخ بکنه، زود یادآوری کنیم به متکلم که آقا قیدتو سریع بزن. اگر در مقام بیان نباشد متکلم، اصلا مخاطب نمیتواند به اطلاق تمسخ بکند. در نتیجه ما بگیم آجان زود قیدو بزن تا این به اطلاق تمسخ نکرده. آیه شریفی که ما توش هستیم، حدیث شریفی که ما توش هستیم، این حدیث شریف اصلا در مقام بیان این جزئیات نیست که آیا اذن باید سابق باشه یا لاحق باشه که کسی میخواست به این تمسک بکنه و بگوید که آقا طلاق با اذن لاحق درسته. لأن الکلام المذکور مسوق لبیان نفی استقلال العبد طلاق به حیث لا یحتاج الى رضا المولا اصلا. حدیث شریف فقط اصل محتوا بگوید که طلاق عبد بدون رضایت مولا کلا اگه بخواد نباشه درست نیست. اما اینکه این رضا سابق باشه یا لاحق باشه، حدیث از این جهت در مقام بیان اصلا نبوده. ولی لزوما تو که صحبت میکرد لازم نبود قید بزنه، چون مخاطب حق نداشت به اطلاق تمسک بکنه. بل و مع کراهت المولا کما یرشد الیه التعبیر عن السؤال. بلکه میشه گفت اصلا بحث سر این بوده که مولا کراهت داشته. حالا که مولا کراهت داشته، البته میخواست یه جوری زور بگه، یعنی که انه طرز سؤال زراره اینجاست. زراره حرفش سر اینه که آقا مولا نمیخواد اما عبده میخواد. اینجا میشه حضرت میفرمان نه، عبد حق نداره طلاق. اصلا بحث داره این نیست که ببینیم با رضایت لاحق درست می درست نیست. بحث اینه که کندهو یک منع سابق هم وجود داره کندهو. خب اینجا مسلمان خب درست نیست دیگه. حضرتم همینو جواب دادم. سؤال ساعد توی چنین فضاییه، حضرتم فرمان درست نیست. پس اصلا مقام بیان نیستن که بفرماین با اذن لاحق هم درست می شود یا نمی شود. بله مع کراهت المولا، اصلا مولا میگه طلاق نده. عبده میگه نه من میخوام طلاق بدم. خب فهم از کجای روایت شما فهمیدید که یه منع سابق، حالا من که نیست همون کراهت بگه بلن، کراهت سابق هست. کجای روایت این بود؟ روایت کجاش داشت که مولا و عبد با هم اختلاف دارن، مولا میخواد طلاق نده عبد همسرش رو، عبد میخواد همسرش رو طلاق بده. الان زرار میپرسه کدومشون میتونن تصمیم بگیرن. خب از کجای عبارت این در میاد؟ از این قسمت در میاد که زراره لفظی که به کار برده، لحن سوالش اینه، فرمان که به ید من طلاق. این تعبیر به ید من طلاق اینو میرسونه که انهو هر دو نفر توجه دارن مسئله طلاق. مولا بی خبر نیست، مولا بی خبر نیست از این کاری که عبد میخواد بکنه. مولا مطلع است که عبد میخواد این کارو بکنه. خب زهرا میگه آقا جان الان کدوم تصمیم بگیره؟ به ید من، به ید من مثل اون سوال تو ایو داریم که میگیم از دوتا کدوم یکی. این به ید من طلاق هم تعبیر همین تعبیر رو میرسونه، میگه از دوتا یعنی مولا و عبد کدوم یکی، یعنی هر دوتا تو مسئله طلاق الان تو صحنه هستن، هر دوتا توجه دارن مسئله طلاق، یکی موافقه یکی مخالفه. مولا بی خبر نیست، تو اینجا زورا میکنم خب بید من کدومشون این کارو بکنن. خب اینم برداشتی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه از اون کلمه بید من طلاق برداشته ظریفی که انجام بده. و یعید المختار بلیدل علیه ما ورد فی صحت نکاح الاب الواقع بغیر اذن المولا اذا اجازه معللن به انه لم یعص الله تعالی و انما عصا سیده. مد معید ما بلکه دلیل ما. اون روایتی که تو بحث نکاح وارد. خب تو نکاح روایت داریم اشاره هم شد همین الان که نکاح با اذن لاحق درست. مسلما درست. بحث توشون داریم روایت خاص داریم. بیع مثل همونه. بیع مثل نکاح. خب مگر شما قیاس میکنید؟ ما که ابو حنیفه نیستیم قیاس بکنید. پس چطور دارید این حرف رو میزنید؟ شیخ احمد اون رو باید تعلیل داره. تعلیلش موجب میشه که ما حکم رو از نکاح به بیعم سرایت بکنید. تعلیلش اینه حضرت فرمانی که لم یعص الله تعالی. حضرت فرمانی این کاری که کرده خود سرانه رفت زن گرفته، این خود سرانه زن گرفتنش معصیت خدا نیست، بلکه معصیت مولاست. فعضا اجازه جازه، اگر مولا اجازه داد نکاح عبد رو، نکاح عبد نفذا، جازه اینی نفذا، صح درست. خب شما چطور این الان شامل بیان میکنید؟ من که به تقریب ان روایه تشمل مالا بکان العبد و هو العاقد على نفسه و حمله على ما اذا عقد غیر له مناف لترک الاستفسار. روایت، اون روایت که امروز نکاح داریم یه قدر متیقنی دارد، اونم جاییه که یه کسی دیگه اومده واسه عبد آستین بالا زده زن گرفته، یه کسی اومده واسه این آقای عبد یه خانومی رو عقد کرده بدون اطلاع مولای عبد. خب بعد مولا فهمیده گفته من راضی هم اشکالی ندارم. خب این قدر متیقنه و اون روایت فهمت درست. اما روایت شامل جایی هم می شود که خود اب اومده زن گرفته. منظور از زن گرفته اجرای صیغه است. حالا مقدمات نکاح منظور نیست. پیدا کردن و اینا نه. هم بس اجرای صیغه منظور می ده. خود اب گفته مثلا زن گفته انکه تو که نفسی. این هم گفته قبل تو نکاح. اینجور داریم صحبت میکنه. یا حالا خواستید یه توسعم بدید مثل اینکه بگوید انکه تا موکلتی من نفسی، بعد گفته قبل تا نکاح حال نفسی، عبد زرنگ بوده از زنم وکالت رو گرفته، هر دو ایجاب و قبول خودش انشا کرد. خب بحثت انشا ایجاب و قبول هست دیگه. این انشا ایجاب و قبول رو خودش کرده یا قبلا انشا قبول رو خودش کرده، چون مرد در نکاح قابل است، زن موجب است. خب جایی که عبد خودش انشاء کرده اون هم تو این روایت هست، این روایتی که تعلیل وجود داشت دارش. این روایت ظاهراً این موثقه ایست که زراره نقل کرد. تو اون روایت موثقه زراره اطلاقی هست، هم شامل جایی میشه که انشاء صیغه توسط خود عبد بوده، هم شامل جایی میشه که دیگری برای عبد این کار کرده. خب فعض بله به تقریب ان روایه تشمل و مالب کان الاب و العاقد علا نفسه، اب برای خودش این کارو کرده. جالب اینه که شیخ لنفسهی نفرموده، علا نفسهی فرموده و دیگه نمیدونم یه تیکهی خواسته به نکاح بیاندازه یا چی نمیدونم. و حملهو این که روایت هم کنیم و ساقه زراره را علا ما ازا انقدر غیر و له منافل ترکل استفسار. حضرت اونجا از زراره نپرسیدن که زراره منشأ کی بوده. حضرت کلا فرمودن که اگر مولا اجازه بده حق حل. ما ان تعلیل الصحه بانه لم یعص الله تعالی الى اخره فی قوه ان یقال انه اذا عصى الله بعقدن. خب این اذا عصى الله بعقدن پایین تر بیای کان العقد باطلا. باید مجموع اون روایت اون تعلیل رو بخواییم ببینیم خلاصش این میشه. اون تعلیل اینو بخواد بگوید اگر عاقد اومد با عقد خدا رو معصیت کرد این کسی که عقد انجام داده، کان العقد باطل، این عقد باطله، لعدم تصور رضا الله تعالی به ما سبق من معصیته، چون نمیشه تصور کرد خداوند متعال یک گناهی اتفاق بیفته و بعد خداوند اون گناه رو امضا بکنه و به اون راضی بشه. راضی شدن خدا از یک گناه ما نداره. خب عقد محرم مثل چی؟ عقد محرم، حالا وسطی که نخوندم میکنم، که عقد علا ما حرم الله تعالی، عقدایی که حرامی که داریم تو شریعت، ما یک سری نکاح هایی داریم که نکاح ها حرام هست، خود انشاء صیغه نکاح حرامه. داریم مواردی رو تو همین موثق زراره، خود حضرت مثلا مثال زدن، ظاهرش با نکنم همین موثق قطعه به درست دادن باشه، حضرت مثال زدن به عقد زنی که در ایام عدست، عقد زنی که در ایام عدست حرام، نفس عقده، عقد در حال احرام، عقد زن شوهردار. حالا اینا تو روایتی نیست، روایت فقط تاجه که بیاد دارم مثالش اون عدست، ولی موارد دیگه هم داریم. اینجور موارد خود این عقد حرامه، خدا راضی نیست، معصیت نفس این عقده، میدونید نسبت به ذات البعد حتی تعریضش هم حرامه، فضلن از علی عزو بالله عقد پناه برخور. خب اینا که حرامه، تو اینجور موارد نه، لعدم تصور رضالله، خدا من دا نمیشه تصور کرد که بعد راضی بشه. خدا اگر نپسندید و در اون مفسده دید و حرام دونست، این دیگه باطله. تنها تعلیل اینه، فرماد اینجور موارد که نحی داریم، این نحی تحلیمی، این چنینی داریم، به خود عقد خورده، این درست نمیشه، باطلم هست نکاهش. اما اذا لم یعص الله و عصا سیده، اما اگر خدا رو معصیت نکرده و سیدش رو معصیت کرده، امکن رضا سیده فیما بعد به ما لم یرضا بهی سابقا. میدونیم فرض بکنیم سیدی اون چیزی که سابقا ناراضی بود بعد راضی بشه، حضرت فرمان ایشون به یک چیزی ناراضی بود بعد راضی شد، فاذا رضی بهی و اجازه صحا، خب اون وقت درست. مجموع برداشتی که از تعلیل حدیث ما میکنیم این معنا رو به ما دست میده. خب همین حرف شما در بی هم بیاری، در بی، حالا بی رفت، عبد رفت بی رو انجام داد برای خودش، دیگری انشائی کرد، این انشاء آیا حرامه؟ این که دارد میگوید به تو، حالا مثلا خودش میگوید به تو که کتابی، یا برای دیگری میگوید به تو که کتاب موکلی، فرق نمی کنه. خب آیا این معصیت خداوند رو کرده؟ گناه کرده؟ نه. وقتی گناه نکرده پس درسته. فیکون الحاصل ان معیار صحت فی معاملت العبد بعد کون المعاملت فی نفسها مما لم ینه عنه الشارع، معیار صحت در معامله عبد بعد از اینکه معامله فی نفسها از اون چیزایی که شارع حرام کرده نباشه، و رضا سیدهی به وقوعهی سابقا او لاحقا، اگر سابقا راضی بود که هیچ، اگر لاحقا هم راضی شد درسته. مثل همون کاری که موثقه زراره از حضرت پرسیده و حضرت هم بودن نکاحش درسته، بیعش هم همینطور. و انه اذا عصا سیده به معاملت ثم رضی السید و باسه و انما قاله المخالف، این بازجب اون رو موثقه زراره، موثقه زراره بعد از اینکه حضرت نظر خودش رو میگن، زراره میگه خب آقا برخی از این فقهای عامه گردن کلفتی میکنن، میگن نشد، ایشون دیگه معصیت مولا رو کرده مثل اینکه دیگه معصیت خدا رو کرده، این دیگه درست بشه نیست. متن روایت زراره رو بخونیم. سألتو، از امام باقر علیه السلام پرسیدم، ام مملوکن تزوج بغیر اذن سیده، خود سرانه رفت ازدواج کرده، تزوج یعنی زن گرفته، این خب فرق نمی کنه که خودش رفت زن گرفته یا زوجه و غیره، یک کسی خودش هم زن بگیره میگن تزوج، یک کسی هم واسه کسی زن بگیره بازم میگن تزوج. فقال علیه السلام، چون تزوج حالا درست به متابعه تزویجه، اما کسی وقتی یه خانومی گفت زوج تو که نفسی، گفت نم، گفت قبل تو، باز متابعه است دیگه، متابعه تزویج زنه. فرق نمی کنه که خودش بگوید قبل تو یا دیگری به جای او بگوید قبل تو، چه خودش بگوید قبل تو، چه شخص خیرخواهی آستین بالا زده او بیاید بگوید قبل تو، وکیلش به هر حال این آقا قبول کرده تزویج زن را که ایجاب و انشاء میکنه، خودش که قبول رو یا وکیلش قبول رو انشاء کرد میشه تزوج، به اطلاقش تمسک بکنیم، تزوج به غیر از سیده، فقال علیه السلام ذاک الی سیده، تسلیم با مولاست، انشاء اجازه و انشاء فرق بینه، معنا روشنه. قلت و زراره به حضرت عرضه میکنه که اصلحک الله ان الحكم ابن عيينه و ابراهيم النخعي اصحابهما يقولون ان اصلا نکاح فاسد ولا يحلله اجازه السيد، این دو نفر از فقهای عامه و شاگردانش این دو نفر میگن که اصل نکاح فاسده، اجازه السيد اون چیزی که فاسده را حلال نمیکنه. قال عليه السلام انه لم يعص الله و انما عصى سيده، انما ادا تحصیل حالا من فقط معصیت مولا کرده، معصیت خدا نکرده، فاذا اجازه فهو جائز الله. نم تا اینجا، حالا ببینم روایت دیگه هم هست، باز یه چون روایت دیگه هست که میگوید عرضه کردم انه فی اصل نکاح کان آسیا، گفتم یبن رسول الله این عبد تو اصل نکاحش معصیت کرده، حالا من نه معصیت نکرده، انما اتا شیئا حلالا، کار حلالی انجام داده، این انکه تو قبل تو گفتن که معصیت نیست، لیسه با آسل الله، این که معصیت نیست، انما اصا سیده، این معصیت سیدش رو کرده، ولم یعص الله، ان ذالک لیسه که اتیانه ما حرم الله علی من نکاح فی عدتن و اشباهه، این مثل اینکه کار حرامی انجام بده نیست، خود سرانه واسه عبد زن گرفتن مثل انجام دادن نکاح در عده و اشباه نکاح در عده نیست. حالا روایت نکاح در عده تو یکی روایت، حالا برای روایت هایی هم که اینها رو داریم، ظاهرا هر دو هم بعد این روایت همشون از زرار هست، رحمت الله علیه خدا رحمت کنه زرار. خب شیخ میفهمد انما قال اهل مخالف به بحث من برگردی، اون چیزی که این سنیه گفته من ان معصیت السید لا یزول حکمها برضاه و بعده، این که گفتن اصلا نکاح فاسده لا یحل له رضایت بعدی، این جمله رو منظور شیخه، این حرفی که این حضرات مخالف گفتن این صحیح نیست، خب غیر صحیحه، و انه لا ينفع رضا الله كما نقله السائل عن طائفه من العامه، منظور از سائل زراره است، طائفه من العامه منظور همون ابراهیم نخعی و حکم ابن عیینه اینا هستن، این غیر صحیحه، حضرت من این نگاه نگاه غلطیه، فهم چون میگه بدون وقتنم و غنیمتم بدون که این نکته نکته ظریفی بود که بتوانیم بین معصیت سید و بین معصیت خداوند متعال فرق بگذاریم. ما خیلی جهات تو روایت داریم عبد باید مطیع مولا باشه ها، برای حق مولا بر عبد خیلی حق بالاییه، مالکشه، حق حق بسیار بالاییه، ولی معذارک تو بحثای انشائی خب حضرت فرمان نه، این معصیت مولا مثل معصیت خدا نیست، معصیت خدا نکاح فی عده است، اونو نمیشه درستش کرد، خدا یه جایی ناراضی باشه دیگه نمیشه درستش کرد، اما اگر مردم ناراضی بودن اینو میشه درستش کرد. خب واقعا نکات دقیقی شیخ هم علتی داره که میفهمد وقتنه.
من و شیخ رحمت الله علیه بعد از اینکه خودشون حدیث شریف رو معنا کردن، اشاره به برداشتی که برخی از علما دارن میفرمایند و رد میکنن برداشت اون عالم رو از این روایات، باید برخی از علما به این روایت که صحبت شد در مورد نکاحی که شخص عبد انجام میده تمسک کردن و گفتن که عبد مطلقا صحیح و ان لم یسبق اذن ولم یلحق اجازه، حتی اگر بدون علم و بدون اجازه هم باشه درسته، و مع سبق نهی ایزان حتی اگر مولا نهی هم کرده باشه او هم درسته. همه این موارد درستن و عبد میتواند این کارها را انجام بده. لأن غایت الامر هو و اسیان العبد و اسم و فی ایقاء العبد و تصرف فی لسانه. او گفتن عبد چه گناهی کرده؟ تنها گناهی که کرده این خود انشاء نفس انشایی که انجام داده این حرام، اینی که زبونش رو تکون داده گفته به تو این حرام، اینها اشکال داره. چون داره تصرف میکنه در مال مولا، تو زبانت مال مولا هست، چرا باید بگویی که به تو یا انکه تو هرچی؟ اینا درست نیستن و معصیت هم. لکن نهی مطلقا لا یوجب الفساد، اما خب نهی موجب فساد نمیشه، نهی در معاملات موجب فساد نمیشه، بله در عبادات موجب فساد میشه. در معاملات اگر ادعای ارشاد به فساد باشه موجب فساد میشه، اما اگر در معاملات برای بیان حرمت باشه موجب فساد نمیشه. مثال هم میزنم به زهار دیگه، مثال معروفش به زهار، میگوین زهار حرامه. میدونید بحث معاملات که الان میگوییم نهی در معاملات، اونجا منظور از معاملات عام عقود ایقاعاته. تو اون بحث از بحثایی که آشنا هستی برای مظفرم داشتن تو غیر مستقلات عقلیه اقتضاء نهی فساد، اونجا منظور از معاملات شامل ایقاعات هم میشه. ظهار ایقاعه، ایقاع حرامی هم هست، نهی داریم در موردش، جایز نیست. آیم میفرماید درست نیست، روشی مبارک مجادله بشن مراجعه کنن، صحیح نیست. من الان عربی آیه کامل تو ذهن ندارم، حرف زور دارم میزنند و حرام این انشاء ظهار، اما خب اثرش که به این نته گفتن بار میشه، زن ولش حرام میشه مگر اینکه کفاره بده. حالا این بحث مثال درسته یا نه بمانن، اما این که نه مطلقا موجب فساد نمیشه، این همون میداریم هر حرف مشهور یه خیلی از علما گفتن در معاملات فساد نمیاد، خصوصا النهی الناشئ عن معصیت السید، خصوصا در جایی که اصلا نهی به عنوان این معامله اصلا نخورده، بعضی جایی به عنوان معامله خورده و گفتن ظهار حرامه، خب باش. گفتن به این دنده دا حرامه، خب باش. یه جایی هست که به عنوان معامله نخورده، به عنوان خورده که منطبق بر معامله، گفتن ای اب در اموال مولا بدون اجازه تصرف نکن. خب ایشون تصرف کرد در مال مولا، زبونش رو تکون داد، گفت به تو یعنی که تو به این عنوان داشت که ما تو روایت نداریم نهی خورده باشه، بهش گفتم معصیت سید نکن. خب اومد معصیت سید کرد، خب کاری که کرده معامله کرد، الان به این معامله هستم به این عنوان معامله نهی نخورده. اگرم به خودش هم میخورد که باز میگفتیم موجب فساد نیست. حالا تو اصول دیگه اثبات کردن آقایون حضور ذهن دارن دیگه، گفتن امکان داره شارع از یه چیزی بدش بیاد، هر مولایی ممکنه از یه چیزی بدش بیاد، اما آثار بر او بار بکنه، به خلاف عبادات که نهی موجب فساد. کما یومی الی هذا الاخبار الدلت على ان معصیت السید لا تقتضی بصحت العقل. اتفاقا همین روایت ها که اشاره هم کردیم، این روایتی که از زراره خوندیم در مورد نکاهی که عبد انجام داده بود، خود سرانه انجام داده بود، این دو تا روایت غیر از اون صحیحه یعنی که اولش تو متن کتاب بود، اون صحیحه تو متن کتاب بود، این دو تا روایت زراره تو متن کتاب بود، همش مال زراره است، ولی هیچ کدومشون، یعنی این دو تا هیچ کدوم تو متن کتاب نبود. حالا ما با دوستان خوندیم این دو تا روایت و امثال این دو تا روایت مد نظره، نه اون صحیحه ای که اول بحثمون خوندیم و تو متن کتاب اومده. این روایات دیگه خودشون هم قشنگ گفتن، حضرت فرمود که آقا معصیت مولا رو کرده، معصیت خدا رو که نکرده، نه قشنگ فرمود معصیت سید قاده نیست. خب باید این ازش برداشت میکنیم. شیخ میفرمود که آقا این برداشت فی غیر محلی درست نیست، این برداشت که شما از روایات دارید درست نیست، این روایات میخواهد بگوید چون معصیت خدا نکرده معصیت مولا رو کرده، میشه با اجازه لاحق درستش کرد، نه اینکه درست است بدون اینکه نیازی داشته باشیم اینکه آخرش به مولا هم یه رضایت ازش بگیریم، مولا ناراضی هم باشه درست باشه، اینه نمیگیریم. بله روایات ناطقتان کما عرب و ان صحت من جد ارتفاع کراهت المولا و تبدله در رضا به ما فعله العبد. روایت میگوید چون مولا رضایت داد درسته، اتفاقا اینو داره میگه. ای بعض العلماء روایت میگوید چون مولا بعد اجازه داد درسته، نه اینکه چون معصیت خدا نیست درسته است که شما نتیجه بگیرید اگر مولا اجازه نداد هم درست باشه. روایت میگوید آقا مولا با خدا فرق داره، معصیت الله هیچ وقت درست نمیشه، تبدیل به رضا نمیشه، اما معصیت مولا میتونه تبدیل به رضا بشه و فعل عبد درست بشه. یعنی اگه شد تبدیل به رضا شد درسته، اما اگه تبدیل به رضا نشد درست نخواهد بود. ار روایات ناطقتان کما عرف ان صحت من جهت ارتفاع کراهت المولا و تبدله به رضا به ما فعل العبد. تبدل این کراهت مولا به رضا، حالا چرا مذکر آورده؟ حالا کراهت معنای کره، تبدل کره مولا به رضا، حالا زمین مذکر و کراهت مصدر دیگه. ولیست کراهت الله عز و جل بحیث یستحیل رضا، کراهت خدا متعال از اون چیزایی که نمیشه بعد تبدیل به رضایت بشه، اما کراهت مولا تبدیل به رضایت میشه. فکأنه قال لم یأس الله حتى یستحیل تعقبه للإجازة والرضا و انما عصا سیده. حالا ما معصیت خدا که نکرده نشه بعد درستش کرد، فقط معصیت سیدش کرده که میشه درستش کرد. این میشه درستش کردش مهمه. انما عصا سیده فإذا أجاز جاز، نه اینکه انما عصا سیده فیجوز، أجاز ام لم یجد، نه دیگه. فقط علق الجواز صریحا علی الاجازه، حضرت جواز بر اجازه متوقف کرده، یعنی اجازه بعد بیاد. حالا صریحنش رو شیخ میفرماید خیلی هم شاید صریح نباشه، اگر اینقدر هم صریح بود که خب این بزرگوارشون این برداشتی نمیکرد. و دعوا ان تعلیق صحت علی الاجازه من جهت مضمون العقد و هو تزویج المحتاج الى اجازه السیده اجماعا لا نفس انشاء العقد حتی لو فرضناه للغیر یکون محتاجا الى اجازه مولى العاقد مدفوعا. از اینجا این بعض یک مسیر دیگری رو طی میکنه و بحث سر این میبره که ما میدانیم از خارج، ما میدانیم اجماع داریم بر اینکه عبد نمیتونه بدون اذن مولا بره برای خودش زن بگیره، و این خب ظلم به حق مولاست، حتما باید از مولا اجازه داشته باشه. می خب میدانیم از خارج، پس چی میخوایم بفهمیم؟ بگیم که آقا جان چرا باید از مولا اجازه داشته باشه؟ به خاطر اینکه مضمون عقد که عبارت هست از اون نکاحی که اتفاق میفته، زوجیتی که میاد پشت سرش، منظور مضمون عقد اون مدلول الفاظ نیست، اون نتیجه که پشت سر عقد میاد، الفاظ مقدمه اون هستن، اونی که پشت سر این عقد میاد و زوجیت که داخل این عقد هست، این حق مولاست و مولا مالک اوش، و به خاطر همین حتما باید مولا اجازه بده و بدون اجازه مولا عبد نمیتونه برای خودش زن بگیره. اما اگر رئیس فرموده که اذا اجاز اجازه، اگر مولا اجازه بده جایز میشه، پس معلومه اون در مورد همین محتوای عقده، نه در مورد انشاء. مولا مالک انشاءه نیست نفس عقد، اما مالک مضمونش هست. زوجیت بخواد بیاد مولا باید راضی باشه، اما این انشایی که داره میکنه این بحث با حکم تکلیفی خب ظاهر عبارت های ایشون این بود که باید مولا اجازه بده، اما به حسب حکم وضعی نخیر صحت و نفوذش متوقف بر اجازه مولا نیست. خلاصه این که عبد ولو کارش معصیت هم باشه ولی میتواند برای دیگری انشا بکنه، عبارتش مطلوب نیست و مولا لازم نیست برای صحت اجازه بده، حلیت جدا، ولی برای صحت، برای صحت مولا لازم نیست اجازه بده، اجازه بده یا اجازه نده یا حتی نهی و کراهیتش هم اعلام بکنه، بازم اگر اومد برای دیگری این مضمون رو انشا کرد درست، اصلا به مولا کاری نداره. اما اگر برای خودشه و مضمون عقد برای خودشه، اینجا اجماعا میدونیم که نه، حق مولا تعلق میگیره و باید مولا راضی باشه. پس خلاصه اش تا اینجا این میشه دیگه، این دعوا بحثو به اینجا میرسونه که عقد برای دیگران بخواهد انشاء بکنه نیازی به اجازه مولا نداره و نافذ، اما برای خودش بخواد این کار رو بکنه از اجماع میدونیم که نه، خیلی باید مولا راضی باشه. شما فهمت این طوری معنا کردن روایت درست نیست. حالا من متن این دعوا رو بخونم. دعوای این که صحت معلق است بر اجازه از جهت مضمون عقل، محتوای عقل باید برای اینکه درست باشد مولا اجازه بده، همان ازدواج، همان زوجیت و هو تزویج المحتاج الى اجازت سید اجماعا، که بدون اجازه سید همه قبول دارن نمیشه. این هر از حرفای قبلی یه مقدار استدراک حرفای قبلی دیگه حرفای قبلی رو محدود میکنه، میفرماد ما میدانیم که نمیشه، اجماع داریم، نه اینکه دلیل این لفظی روایت میکنه ولی اجماع داریم که نمیشه. اما نفس انشاء عقل این نه، این معلق نیست، درسته. حتی لو فرض ظاهر غیر یکون محتاجن الى اجازت مولا العاقل، اگر فرض کنیم این عقد برای غیره مولای عاقل اجازه میخواد، این لازم است، این نمیشه. حتی الان فرض به اینجا نمیرسه کار که بگیم آقا مولات اجازه بده تو بعد بیایی برای دیگری انشاء بکن. این دعوا مدفوعه چطور دفع میشه؟ چون اون چیزی که از روایت فهمیده میشه اینه که حضرت میخوام بفرمایم اون کاری که عبد نیاز داشت از مولا اجازه بگیره متوقع بر اجازه مولا بود، اگر اون رو خودش اومد انجام داد بدون رضایت مولا و مولا بعد فهمید درسته. لباد اینو میبنید توضیحش هم میبود که انما لم یعص الله انما عصا سیده. ولی مطلب بخونم مدفوعتان به انل منصاف من روایه اعطاء قاعدت کلیت و ان رضا المولا به فعل العبد بعد وقوعه یکفی فی کل ما توقف علی مراجعت سید، رضایت مولا به فعل عبد بعد از اینکه عبد کار رو انجام داد این کفایت میکنه در هر چیزی که نیاز هست به اجازه گرفتن از مولا و طلبیدن اذن از مولا. و کان فعله من دون مراجعتی او من نهیان معصیت الله، و اگر بدون اینکه از مولا اجازه بگیره و به او مطرح بکنه این کار رو کرد، یا حتی مولا نهی کرده بود مزالک عبد رفت این کار رو کرد، این کان معصیت الله، این معصیت مولاست، معصیت خدا نیست. و المفروض ان نفس العقل من هذا القبیل، فرضم اینه که خود این عقده از این موارده، عقد چیزی که بدون اذن مولا نباید عبد این کار رو انجام بده. خب پس اگر انجام داد درست نیست، ولی اگه مولا بعد اجازه داد درست. خب این بیان شیخ دیگه فرماشه اون بعض هم دست میشه. ثم نماز کرد، بعد فهمد این مقدماتی که این بعض چین و جلو اومد، این مقدماتش هم اشکال داشت. خب ایشون چیکار کرد؟ فرمایش ایشون سر این بود که این یه معصیتیه، نهی وجود داره ولی این نهی پشت سرش فساد نمیاد. ثم انما ذکره من اسیان العبد تصرفه فی لسانه، این که تصرفش در لسانش جایز نبوده.
بعد هم نتیجه گرفته که انه لا یقتضی الفساد، بعد هم گفته که خب این حرامه، ولی خب هر حرامی مقتضی فساد نیست. توضیح که دادیم حرام در معاملات مقتضی فساد نیست، خصوصا اگر عنوانی که نهی بهش تعلق پیدا کرده اون عنوانی باشه منطبق بر مدعای بحث ما، نه این مدعای ما. یوش ارو، این را بالا توضیح دادیم، یوش ارو این اشعار دارد که به زعم ان المستند فی بطلان عقد العبد لغیره حرمت و تلفظی به الفاظ العقد من دون رضا المولا. معلومه که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، این بحث صاحب جواهره، ایشون تصورشون این بوده که الفاظی که عبد زبون میاره گناه، چون زبانش ملک مولاست، او نباید بدون اجازه مولا در این زبان تصرف بکنه و اون الفاظ رو به زبان بیاره. شیخ مفهد این اصلا مبنا درست نیست و فیه اولا من احرمت حاضر تصرفات جزئیه لسیرت المستمد و تعالی مکالمت العدید و نحو ذلک در مشاغل جزئیه. تا بود عبید مولا بدون اذن بگیرن مکالمه میکردن، مکالمه نیازی به اذن نداره. و همچنین مسائل جزئی دیگری که هست، بود که مثلا این کار یه تجربه توی بکنه، آب بخوره، از این جور کارا یا نیازی به اجازه مولا نداره. اشکال دوم این که اصلا علما مسلمن نمیمدن کسانی که بگن فاسده، هیچ وقت نمیان بگن چون این حرام بوده پشت سرش فساد اومده. اینکه چنین حرامی مستلزم فساد نیست و اندازی روشنه که حتما علمای بزرگوار شیعه چون این سوتی نمی دادن. انال حرمت فی مثل حاضر، این که بگیم تصرفات ترزن حرامه لا توجب الفساد، این پشت سرش فساد نمیاد، این لا خیلی بدیهیه. حالا یوزن استناد العلمای فساد الال حرمت، این که بگویم علما فساد رو ناشی از حرمت می دونستن خیلی بعیده. فساد از همون روایت سیعه زراره و امثال اون روایت اول سیه زراره که از آیه شریفی از ضرب الله مثلا عبد مملوک لا یقدر علی شیء استفاده کردن، از اونا در میان. خب این هم تو اینجا. اشکال سوم اینه که حضرت می فرماین چون معصیت مولا بوده باطل نشد عقد، اگر معصیت خدا بود باطل می شد. خب ما اینو میدونیم، هیچ کس از علما نگفته اگر کسی عقدی که انشاء میکنه معصیت خدا باشد عقد باطل میشه. اینو احدی نگفته. ما فرضاً کسی در نماز واجب وسط نماز روی عقدی رو انشاء بکنه، این انشاء عقد، این حرف زدن چون قاطع صلاته، نماز واجبش رو داره قطع میکنه، حرامه. بدون عذر نباید کسی نماز واجبش رو قطع کنه. اما الان این عقد فاسده، هیچ کسی رو نکند. خب یا کسی مثلا نذر کرده که قبل از طلوع آفتاب سوره یاسین بخونه، الان چند دقیقه بیشتر تا طلوع آفتاب نمونده، ایشون دیگه فقط باید این چند دقیقه سوره یاسین بخونه که به نذرش عمل کرده باشه. حالا اومدیم معصیت خدا کرد، معصیت مولا هم نه، معصیت خداست، خدا رو معصیت کرد العیاذ بالله، که به جای سوره یاسین بخونه یه عقدی رو انشاء کرد، آیا این عقد باطله؟ مسلم باطل نیست. پس اصلا روایت زراره رو به این شکل معنا کردن اشتباهه. و ثالثا ان الاستشهاد بالروایه لعدم کبون معصیت سید به تکلم و الفاظ العقد، عرفم که اینکه خود ایشون هم به اون روایت زراره استشهاد کردن، گفتن معصیت سید وسیله تکلم به الفاظ عقد، تصرف در لسانش این قاده در صحت عقد نیست. ایشون میگفت اینا حرام است، ولی حرامی که پشت سرش نباید فساد بیاد. خب شیخ میفهمد اینکه خیلی روشنه، نباید پشت سر این حرام فساد بیاد. چرا؟ لأن مقتضا أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا، این حرام اگر حرام خدا بود نه حرام مولا بازم فساد نمی اومد. حرام مولا با حرام خدا جفتشون هم مشترکن در این که فساد نمیارن. معنه لا یقول بی احدی نگفت فا انه حرمت العقل من حیث و انه تحریک اللسان کما فی الصلاة و القراءت المزیقه و نحوه ما لا یوجب فساد العقد اجماعا. همه قبول دارن که عقد درست، کسی وسط نماز یا گفتم موقع مثلا قرائت مزیقه گفتن دیگه نذر کرده بود تا قبل طول آفتاب یه یاسین بخونه، الان هم وقت تنگه و مانند اینا. مثل کسی که فرصت زیادی نداره برای تلبیه باید سریع تلبیه بکنه، حالا به جایی که تلبیه بکنه بیاد عقد جاری بکنه، به تو قبل تو بگی اینجا معصیت کرده حتیش هم مشکل پیدا بکنه و گناهی کرده ولی عقدش درسته. و تحقیق خد تحقیق ان المستردف فساد و بل آیت رو تقدمه، اصلا مستردف فساد مسئله گناه و معصیت و اینا نیست، بلکه مستردف فساد همون آیه اولیه که گفتیم و روایت الوارده فی عدم جواز امر العبد و مزیه مستقلن، روایتی که وارد شدن در این که اگر عبد بیاد و کاری رو انجام بده مستقل نیست. همین که برداشت کردیم لایقدرو رو توضیح که لایقدرو این مستقل نیست، همینه و انهو لیس له من الامر شیئا، این که عبد هیچ کار است یعنی باید به همین معنا که مستقل نیست. ما از ادله همینی که برداشت کردیم این مستند فقهاست به این که معامله عبد چرا فاسده. تا وقتی این مستند رو تحلیل میکنیم به این نتیجه میرسیم که بدون اذن مولا سابقا و لاحقا فاسده و با اذن مولا سابقا یا لاحقا درسته. خب بس بماند انشاءالله بقیه شم جلسه آتی. الحمد لله رب العالمین.